یادها و ماندگارها، برنامه از رادیو فرهنگ. برای آغاز برنامه می رویم به زادروز. امروز سهراب پورناظری، این هنرمند شایسته، نوازنده تنبور و فرزند برومند کیخسرو پورناظری، زادروزش در 5 اردیبهشت بود، 4 روز پیش. 35 ساله می شد. کارهای بیشماری دارن. یکی از کارهاش که برویم و به مناسبت برنامه های امروز ما که می فرماین حافظ بزرگوار شیرین سخن، که محمد معین که همراه با آقای زراعتی در موردش سخن داریم، 2 جلد کتاب راجب حافظ نوشت، حافظ شیرین سخن. ما از اونجا گرفتیم ما شیخ و زاهد کمتر شناسیم، یا جام باده یا قصه کوتاه. و این کار مشترک پورناظری، شاد باش میگم زادروز تا سهراب، و با همایون فرزند برومند استاد شجریان. درود و امید که روزا به شادی و خوشاستگی دوستان آغاز کرده باشم. در بخش یادها و ماندگارهای این هفته از این زیر صدایی که دلنشین است و بهار دلنشین آغاز میکنیم. درست حد زدید. بیژن ترقی. بیژن ترقی در بامداد شنبه 5 اردیبهشت 1388، 25 آوریل 2009، در سن 80 سالگی در منزل درگذشت. بیژن ترقی، این استاد گرانمایه، در 12 اسفند 1308 و در تهران زاده شد. ترانه بهار دلنشین، کار مشترک بیژن ترقی با روح الله خالقی بود. این ترانه با صدای بنان ماندگار شد. بیژن ترقی با پرویز یا حقین 3 ترانه ماندگار برگ خزان، افسانه محبت و میزده رو ساخت که هر سه ترانه را بانو مرضیه خواند. محمود خوشنام، کارشناس موسیقی سنتی ایران، در مورد بیژن ترقی چنین گفته است: مهمترین نقش بیژن ترقی تقویت جنبه‌های روایی و داستانگونه کردن ترانه‌ها و افسودن جنبه‌های تصویری به آنهاست که این پدیده را در آتش کاروان و نیز ترانه‌های تصویری چون برگ خزان می‌توان دید. به گفته استاد خوشنام، سگان مشترک بیژن ترقی با پرویز یا حقی از نظر فرم و ساختار آهنگ یک سانیه‌هایی با هم دارن، از جمله اینکه یا حقی مقدمه وسیعی برای ترانه‌ها در نظر گرفت و ترقی هم در بخش شعر جنبه‌های تصویری را مد نظر قرار داد. مجموعه سرودهای او در کتابی با عنوان آتش کاروان گرد آمده است. وی در کتاب از پشت دیوارهای خاطره 50 سال خاطرات خود را در زمینه شعر و موسیقی جمع آوری کرده و از جمله به نقل خاطرات خود با شعرا و آهنگسازانی چون نیما یوشج، شهریار، پرویز یاحقی، ابوالحسن صبا، رهی معیری و علی تجویدی پرداخته است. ادامه خاطرات او در کتابی تحت عنوان پنجره به باغ گل به بازار کتاب عرضه خواهد شد. ترقی در این کتاب به چگونگی سروده شدن تعدادی از ترانه‌های خود اشاره کرده است. بیژن ترقی از سال 1335 با رادیو ایران نیز همکاری می‌کرد. زنده یاد بیژن ترقی. فعالیت ادبی خود را با استادانی چون ملک و شعرای بهار، امیری فیروزکوهی، نیما یوشج و شهریار آغاز کرده بود و با هنرمندان و آهنگسازان نامی روزگار خود چون ابوالحسن صبا، رضا محجوبی، علی تجویدی، داریوش رفیعی و پرویز یاحقی همکاری نزدیک داشت. این استاد گرانمایه سرانجام در ساعت 2 بامداد شنبه 5 اردیبهشت ماه 1388 در سن 80 سالگی در منزلش درگذشت. این ترانه سرای پیشکسوت که در تابستان یک سال پیش از آن، یعنی در سال 1387 سکته قلبی کرده بود و بیماریش تشدید شده بود، سرانجام 5 اردیبهشت حدوداً یک سال پس از آن چشم از جهان بربست. یاد و نامش را گرامی خواهیم داشت در این بخش از برنامه و ترانه بهار دلنشین که اکنون این زیر صدای زیبا را برای دوستان پخش میکنم را این بار با صدای بانویی که اکنون در ایران فعالیت دارند به نام خانم ملیحه مرادی برای دوستان پخش میکنم.
Hey.
هشتمین روز از ماه اردیبهشت زادروز بانو سیمین دانشور است. او در 8 اردیبهشت 1300 در شیراز زاده شد. 18 اسفند که سال روز درگذشت او بود، همراه با آقای ناصر زراعتی نویسنده و مستندساز برنامه کاملی در شرح زندگی سیمین دانشور داشتیم که دوستان را مراجعه میدم به آرشیو رادیو فرهنگ و در آنجا میتوانند بشنوند. سیمین دانشور در 90 سالگی و در سال 1390 18 اسفند در تهران درگذشت. نویسنده و مترجم ایرانی و همسر جلال آل احمد. پس این بخش از برنامه را می سپارم به آرشیو رادیو فرهنگ و در مورد سیمین دانشور همراه با آقای ناصر زراعتی. هفته پیش یاد استاد رضوی سروستانی را داشتیم، اما امروز این هنرمند در 8 اردیبهشت 1379 چشم از جهان بربست و در حافظی شیراز و قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد. هفته پیش در مورد زندگی این استاد برجسته و کارهایی که داشتن و ترانه پخش کردیم برای دوستان از این هنرمند سرشناس و زنده یاد. یادش رو باز هم گرامی می‌داریم. یادشان گرامی سید نورالدین رضوی سروستانی، هر چقدر هم در مورد صحبت کنیم با سخن کم گفته ایم و با صدای گرم او برنامه رو ادامه میدیم. غزلی بسیار زیبا از حافظ شیرین سخن: بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم. این ترانه زیبا به یاد سید نورالدین رضوی سروستانی و همراهی فریدون احتشامی با ساز تار.
Oh, 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 oh
سال روز درگذشت منوچهر سخایی خواننده مشهور می باشد. سید منوچهر سخایی کاشانی که مشهور به منوچهر سخایی بود، وی در 9 مهر ماه 1314 در تهران زاده شد و در 8 اردیبهشت 1390 در کالیفرنیا آمریکا درگذشت. خواننده، بازیگر سینما، برنامه ساز و از قدیمی ترین چهره های موسیقی پاپ و از بازماندگان نسلی است که با اجرای ترانه های عاشقانه بر بستر ملودی های ایرانی با ارکستراسیون غربی و کلام پارسی در اواخر دهه 30 خورشیدی محبوبیت خیره کننده ای برای این سبک موسیقی و ارمغان آورد و یاد وی را گرامی می داریم.
و به یاد این استاد زنده یاد
منوچهر سخایی
ترانه‌ای برای دوستان پخش خواهم کرد به نام آزادی. من از قلب هزاران جنگل و صحرا گذر کردم، به دنیای قشنگ و خوب خوشبخت و سفر کردم. و سرانجام میگه تو این شهری که درسته اومدیم مکان امنه، تو این شهری که گوشا کر شد از شیون شادی دلم خوش نیست. یادش گرامی باد، سروده آزادی و صدای منوچهر سخایی.
ولی در ساحل دریای آزادی دلم خوش نیست، دلم خوش نیست، تو این شهری که موشاکر شده از شیون شادی دلم خوش شامتر حوث را شکوفه می کند قوغا به هر جا می نهی پا میان شاخه های گل شراب کهنه در دستم زنم فریاد مستانه که من هم سر خوش آمستم ولی در عالم مستی گریزانم از این هستی که هستم در بهشت آرزوها و دلم خوش نیست دلم خوش نیست تو این شهری که گوشا کر شده از شیون شادی دلم خوش نیست ولی در ساحل دریای آزادی دلم خوش نیست دلم خوش نیست تو این شهری که گوشا کر شده از شیون شادی دلم خوش نیست
استاد محمد معین در 9 اردیبهشت 1297 در محله زرجوب رشت زاده شد. محمد معین یکی از برجسته ترین پدید آورنده لغتنامه های پارسی یعنی فرهنگ معین است و همراه می شویم با آقای ناصر زراعتی نویسنده و مستندساز و در مورد این استاد گرانمایه با هم به سخن خواهیم پرداخت. محمد معین سرانجام در 13 تیر 1350 در تهران چشم از جهان بربست. یادها و ماندگارها رو امروز با یاد بیژن ترقی آغاز کردیم و گفتیم یکی از سروده های زیباییشون صبرم عطا کن می باشد. صبرم عطا کن را اما این بار برای تنوع برای دوستان با صدای خانم نجوا پخش میکنم. آهنگ رو استاد علی تجویدی ساخته بودن و تنظیم از پوریا جوان میری. صبرم عطا کن از زنده یاد بیژن ترقی و با صدای نجوا. برای دوستان پخش میکنم در این بخش از برنامه و سپس به یاد محمد معین همراه خواهیم بود با آقای ناصر زراعتی. درود دارم بر شما آقای زراعتی و در بخش یادها و ماندگارهای این هفته استاد زنده یاد محمد معین. خوش آمد میگم آقای زراعتی به رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم. سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. بله، امروز 9 اردیبهشت ماه در واقع سال گرد تولد یکی از کوشندگان در زمینه ادبیات و به خصوص فرهنگ نویسی هست، دکتر محمد معین. روز 9 اردیبهشت 1297، یعنی 100 سال پیش، در رشت به دنیا اومد. پدرش از روحانیان اون شهر بود و نوشتند که چند تاریخ برای تولدش هست. یک بار جایی نوشته شده که سال 1293، بعد در دانشنامه دکترای دکتر معین سال 1291 اومده، ولی گویا درستش همین 9 اردیبهشت 1297 هست. و سال 1150، بعد از 5 سال که در حالت اغما به سر برد دکتر معین، چون دچار سکته مغزی شده بود و متاسفانه به حال اغما رفت و دیگه هم با همه تلاش هایی که کردن رو برای معالجه اونو به کانادا هم بردند حتی، ولی در بیمارستان فیروزگر تهران بستری بود و همسرش خانم مهین امیر جاهد که در 8 آذر 1392 هم ایشون از دنیا رفت، از اون نگهداری میکرد، پرستاری میکرد، تا اینکه 13 تیر 1350 در سن 53 سالگی از دنیا رفت. یعنی در این مدت کوتاه عمرش دکتر معین، وقتی نگاه میکنیم که چه مقدار کار کرده و تلاش کرده و زحمت کشیده، حتی شگفت‌آوره. حتی گفته شد یا خوندم جایی که به خاطر اون پرکاری ها و فشاری که به خاطر کار زیاد به خودش آورد، شاید این سکته مغزی به وجود اومد که اینطور اون رو زود از دنیا برد. در 6 سالگی مادرش به بیماری حسب از دنیا میره. 5 روز بعد از فوت مادر، پدرش هم باز با همین بیماری از بین میره. این بیماری در اون سالهای اوایل این قرن هجری گویا شیوع زیادی در رشت داشته، طوری که نوشتند 28 هزار نفر بر اثر بیماری حسب از دنیا رفتن. جد پدریش هم محمد تقی معین العلماء روحانی بوده و در تربیت اون و نگهداری محمد معین و برادرش رو عهده‌دار میشه. سال 1304، یعنی در 7 سالگی، با هوشی که داشته محمد معین، دوره 6 ساله دبستان ابتدایی رو در ظرف 2 سال به پایان میرسونه. بعد دوره اول متوسطه در دبیرستان نمره 1 رشت هست، همون دبیرستانی که بعدها به اسم شاهپور نامیده میشه، و دوره دوم رو در رشته ادبی در دبیرستان معروف دارالفنون در تهران به پایان میرسونه. یه مقدار صرف و نحو عربی، بخشی از علوم قدیمیه و این چیزها رو نزد پدر بزرگش و مرحوم سید مهدی رشت‌آبادی یاد گرفته. سال 1310 در دانشسرای عالی رشته ادبیات و فلسفه علوم تربیتی شروع به تحصیل میکنه. سال 1313، یعنی 3 سال بعد، پایان نامه تحصیلیش رو می نویسه به زبان فرانسه در مورد یکی از شاعران فرانسوی، لوکنت دولیل ببخشید. و به این ترتیب در رشته ادبیات و فلسفه مدرک لیسانس یا کارشناسی می گیره. همجوری که دیده می شه این سلهای واقعا اندکی هست و این نشون دهنده کوش و نبوغ محمد معین بوده. بعد از اون زمان ها به سربازی که می رفتن 6 ماه در دانشکده افسری دوره احتیاط رو می گذرونه سال 1114 و بعد هم خدمت نظام میره که 2 سال طول میکشه و در دبیرستان شاهپور اهواز دبیر میشه. بعد از مدتی رئیس دانشسرای شبانه روزی اهواز میشه و در این حال کارهایی مثل عضویت تحقیق اوقاف، ریاست پیشاهنگی و تربیت بدنی اون استان به عهده‌اش واگذار میشه. در همون زمان هست که به شکل مکاتبه‌ای با آموزشگاه روانشناسی بروکسل بلژیک شروع میکنه به تحصیل و روانشناسی علمی و شعبه های دیگه اون مثل خط‌شناسی، قیافه‌شناسی و مغزشناسی رو به شکل مکاتبه‌ای تحصیل میکنه. سال 1318 برمیگرده به تهران و معاون و سپس کفیل اداره دانشسراها در وزارت فرهنگ میشه و شروع میکنه برای دوره دکترا در ادبیات فارسی در دانشگاه تهران به تحصیل. سال 1121 پایان نامه دکترای خودش رو می نویسه، مزد یسنا و تأثیر آن در ادبیات فارسی. پور داوود استاد راهنمای دکتر معین هست و رساله دکترای اون رو با عنوان بسیار خوب میپذیره و این در واقع اولین فارغ التحصیل دوره دکتری ادبیات فارسی در ایران دکتر محمد معین هست. بعد از اون دانشیار و بعد هم استاد کرسی تحقیق بر متون ادبی در دانشکده ادبیات میشه. سال 1321 یعنی همون سالی که دکترا میگیره ازدواج میکنه با خانم مهین امیر جاهد که حتما فرزند اون آهنگساز معروف و ترانه‌سرا یه معروف هست امیر جاهد و 4 فرزند هم از این زوج به دنیا میان. سال 1125 وقتی که لغتنامه ده خدا با تصویب مجلس شورای ملی بودجه براش تعیین میشه و قرار میشه که این کار عظیم به خدا انتشار پیدا بکنه، دکتر معین برگزیده میشه به عنوان یکی از همکاران نزدیک و بهتر بگم اصلی ده خدا. و بعد هم بعد از فوت ده خدا هم به کارش ادامه میده، لغتنامه به دانشکده ادبیات تهران انتقال پیدا میکنه و تا پایان عمر یعنی که سال 45 در واقع تا زمانی که دچار اون سکته و حالت اغما میشه دکتر معین در لغتنامه مشغول کار هست و خیلی زحمت میکشه در این زمینه. همون زمان هست که برای انتشارات امیر کبیر فرهنگ معروف 6 جلدی فرهنگ معین رو که همه باش آشنا هستن، فکر میکنم که در اکثر این کتابخونه های کسانی که به هر حال با زبان فارسی تر کار دارن این فرهنگ معین 6 جلدی یا فشردش که بعدها به صورت 1 جلد منتشر شد و به چاپ‌های متعدد رسید ولی متاسفانه در این سالهای بعد از انقلاب یک تصحیح یا تکمیلی انجام نگرفت براش و بعد از اینکه انتشارات امیرکبیر رو مصادره کردن فقط این رو هی تجدید چاپ کردن. آشنا باشن فرهنگ معین یکی از فرهنگ های فارسی به فارسی. 9 آذر 1145 همجوری که اشاره کردم بعد یک سفر فرهنگی از ترکیه وقتی بر میگرده دکتر معین در دفتر گروه زبان و ادبیات فارسی هست که دچار سکته میشه و به حال اغما فرو میره و اون 5 سال آخر زندگیش رو هم متاسفانه در حال اغما هست. 1 سال بعد سال 46 به کانادا منتقل میشه که برای ادامه معالجه ولی متاسفانه بهبودی حاصل نمیشه، دوباره به ایران برگردانده میشه و در بیمارستان فیروزگر بستری میشه. من خودم خاطرم از اون زمان دوران نوجوانی ما بود، من در دبیرستان 15 بهمن و بعد هم دارالفنون که درس میخوندم، یک معلم انشایی داشتیم، معلم ادبیات ما بود، عباس حکیم، دکتر عباس حکیم که نویسنده و شاعر هست که چندین کتابم داره، نمیدونم، امیدوارم هنوز در قید حیات باشه، و خیلی معلم خوبی بود و از شاگردان دکتر معین بود که این ماجرای سکته و به حال اغما فرو رفتن رو بارها من از زبون دکتر عباس حکیم شنیدم، میرفت به دیدنش و از اون صحبت میکرد. اینطور که نوشتند، گویا در مراسم خاکسپاریش تعداد اندکی از اهالی ادبیات یا آدم ها شرکت میکنند و این باعث میشه که در مطبوعات این منعکس بشه. ابوالقاسم انجوی شیرازی مقاله انتقادی می نویسه و به نوعی مقایسه می کنه تشییع جنازه دکتر معین رو با تشییع جنازه مهوش خواننده و رقصنده معروف اون زمان که اصلا یک حادثه عجیبی بود، اینقدر جمعیت رفته بودن، که البته به نظر من قیاس محل فارغ هست و به هر حال این قابل مقایسه نیست این دوتا. دکتر محمود عنایت هم در یکی از مقاله هاش به این موضوع اشاره میکنه. به هر حال اگرچه تشییع جنازه آنچنانی از دکتر معین به عمل نمیاد، چیزی که در خور مقام ادبی و فرهنگی اون باشه، ولی در آستانه اشرفیه، جایی که زمانی دکتر معین دوران کودکیش رو با برادرش اونجا میگذرونده و یک بار هم اینطور که دکتر مهدخت معین فرزند دکتر معین نوشته، یک بار با برادرش مهندس علی معین در اونجا قدم میزده و یاد دوران کودکی میفته و میگه که ای کاش اینجا جایی باشه که آرامگاه خانوادگی ما باشه، که همینطور هم میشه، در اونجا به خاک سپرده میشه و خوشبختانه یکی از مواردی هست که وزارت فرهنگ و هنر اون زمان آرامگاهی براش میسازن اونجا که فعلا مورد بازدید قرار میگیره. دکتر معین سفرهای زیادی به دعوت دانشگاه مختلف، مثلا دانشگاه هاروارد به آمریکا و بعد به لندن، پاریس و آلمان، جای مختلف، مسکو، لنینگراد، در جای مختلفی سفر کرده و در سخنرانی هایی در مورد ادبیات انجام داده. خب دکتر معین به زبانهای عربی، فارسی، انگلیسی تسلط داشت، همجورم که اشاره کردم در این سمینارها در این دانشگاه ها سخنرانی کرد و تألیفات و تصنیف های خیلی زیادی داره، از مقاله، کتاب، تصحیح متون کهن. چند نمونه شو من میگم، مثلا دانشنامه علایی ابن سینا و 4 مقاله نظامی عروضی سمرقندی رو تصحیح میکنه با شرح لغات و توضیح، مجموع اشعار ده خدا رو بعد از فوت ده خدا با مقدمه مشروحی در شرح احوال اون مینویسه، کتاب معروف ناصر خسرو جامعة حکمتین رو تصحیح میکنه و با یکی از کارهاش تصحیح و انتشار برهان قاطع، یکی از فرهنگهای فارسی و فارسی قدیم هست، از محمد حسین بن خلف تبریزی و کتابهای دیگه، جوامع الحکایات، ابهر العاشقین و یک سری متون پهلوی و همکاری با هانری کوربون در انتشار متن‌های قدیمی به 2 زبان فارسی و فرانسه. نشانها و افتخارات و جوایز زیادی هم گرفته و در زمینه دستور زبان فارسی چند کتاب مهم و معتبر داره و 2 جلد هم کتاب در مورد حافظ با عنوان حافظ شیرین سخن. در زمینه ترجمه هم چند کتاب ترجمه کرده، یکی روانشناسی تربیتی که از زبان عربی ترجمه کرده، همون سالهای آغازین 1416 هست، نوشته علی الجارم و مصطفی امین. و باز یکی دیگه از ترجمه هاش از زبان پهلوی کتیبه های پهلوی هست و کارهای دیگه. به هر حال یاد دکتر محمد مهین، انسان نیکی که انقدر این غیرت حالا پرکاریش، هوشش و زحماتی که کشید، شخصیت والایی که داشت. برای نمونه بگم، نمایشی در وصیت‌نامه‌اش سال 1338 از دنیا وقتی میره، وصیت‌نامه‌ای نوشته و در اون وصیت‌نامه میگه که من دکتر محمد معین رو بدون اینکه دیده باشم و بشناسمش، اون رو به عنوان وصی خودم تعیین میکنم، به خاطر اینکه اون نمونه درست صداقت و مسئولیت هست. و بعد هم دکتر معین با تمام کارهایی که داشته این مسئولیت رو قبول می‌کنه. چند نفر دیگر هم نمایشی تعیین کرده، مثل مثلا جلال آل احمد و یک نمایشنامه نویس و محقق دیگری هم از جوای جنتی عطایی، بله، که میشه عموی همین آقای جنتی عطایی ترانه‌سرا. ولی خب اونها در واقع به اون شکل کاری انجام نمیدن تا اینکه سیروس تاهباز این کار رو عهده‌دار میشه، ولی همه تحت نظارت دکتر معین است. تا زمانی که دکتر معین دچار اون سکته مغزی نشده بود و به حال اغما رفته بود تا سال 45، چند تا از کتاب‌های نمایشیج رو با مسئولیت کامل و با دقت تحت نظرش آماده میکنه و منتشر میکنه. به هر حال یاد دکتر محمد معین گرامی باشه و ممنون از شما به خاطر لحماتی که میکشید. دیگه وقت شما رو بیشتر از این من نگیرم آقای.
خواهشون برو یادشون هم بینید. سپاس گذارم همچنین. سپاس درود در شما باشه آقای زراعتی. سپاس گذارم از آقای ناصر زراعتی و حضورشون در برنامه امروز که به یاد محمد معین بود. برنامه رو آغاز کردیم، اگه دوستان یادشون باشه، با یاد بیژن ترقی، این ترانه‌سرای بزرگ. یکی از کارهایی که گفتیم حالت تصویری داره ترانه برگ خزان می باشد، برهی دیدم برگ خزان، یا میزده که در ادامه برنامه حتما برای دوستان پخش میکنم. اما این بار باز هم به یاد بیژن ترقی و در این بخش از برنامه به یاد یادها و ماندگارها در مجموعه بخشی که داشتیم، ترانه برگ خزان رو برای دوستان پخش میکنم. این بار باز هم از خوانندگانی که همطور دور هم نشستن در شبهایی که جمعی دور همین، کسی سازی با خودش آورده و خواننده خوش صدای در میان جمع میخواند. این بار هم برهی دیدم برگ خزان را در یک محفل خصوصی اجرا شده، خیلی زیباست. بانوی به نام سوسن اجرا کردند که همراه با دف و تنبک و سازهای دیگر هست و بسیار دلنشینه. در این بخش از برنامه و پایان بخش یادها و ماندگارهای امروز از رادیو فرهنگ، برهی دیدم برگ خزان را برای دوستان پخش میکنم با صدای بانو سوسن. Thank you.
برنامه امروز یادها و ماندگارها.